برای دختر رو 2 سال و اینها تا سن 50 سال هر موقع ضرورت باشه باید بیان توی دوره ضرورت رو به شکل خدمت سربازی حضور پیدا کنن. به واسطه این جنگ غزه الان این به اصطلاح افرادی که توی این سرزمین های اشغالی ساکن هستن، هم از زن و مرد، به اصطلاح همشون فراخوان شدن، علاوه بر اونهایی که خدمت اجباری سربازی رو دارن، همشون فراخوان شدن به اصطلاح نیروهای نظامی. لذا یه استرس عجیبی بین اینها هست و این در واقع اون فشار روانی موضوعه. ببینید در طرف مقابل مردم غزه خب ساکنین اصلی سرزمین فلسطین هستن اون سر جاش، اما اعتقادات هست که اینها رو تحت شرایط بسیار سخت استوار رو با صلابت نگه داشته. شما میبینید مثلا یه کودک غزه‌ای چقدر خوب خطابه میکنه، چقدر خوب از آرمان‌ها صحبت میکنه، چون تمام نبرد اونها و ایستادگی و مقاومتشون بر پایه اعتقادات است. اما در طرف مقابل در سرزمین‌های اشغالی جدای اون بحث اجبار برای حضور در خدمت سربازی برای پسر و دخترها، تا سن 50 سال تمام هم اینها فراخوان شدن و الان مدت‌های مدیدیه که 24 ساعت به شکل آماده باش در یک وضعیت مبهمی به اصطلاح دارن سر میکنن. اینا خب اون ابتدا قول داده بودن که تا 2 هفته، سران رژیم صهیونیستی رو میگن، قول داده بودن که تا 2 هفته دیگه چیزی از حماس در صفحه روزگار نخواهد بود، اما دیدن که برعکس شد. یعنی این کشتارها، این ددمنشی‌ها همه باعث شد که امروز در کل کره ارض بر همدردی با حماس و مردم غزه و گروه‌های جهادی فلسطین که به دنبال احیای سرزمین آبا اجدادی خودشون هستن همه اومدن کف خیابون‌ها. پس در نبرد نظامی که نتیجه نگرفتن جز کشتار و قتل و جنایت، و این قتل و جنایت هم به لحاظ روانی آثار وضعی هم داره. متخصصین علم روانشناسی و حتی روانپزشکی معتقدن که انسان در هر شرایطی هر گونه عملی که منجر به جنایت و قتل بشه و خونریزی بشه رو انجام بده، این در رفتار خودش، در زندگی خودش، در تفکر و باور خودش اثر میذاره. خب ببینید این صهیونیست‌ها الان از 15 مهر پارسال تا الان صبح تا شب دارن مردم بی‌دفاع رو با تمام سلاحی که غربی‌ها در اختیارشون گذاشتن به سرکردگی آمریکا دارن قتل عام میکنن و هیچ نتیجه‌ای هم نمیگیرن. یعنی تو نبرد نظامی رو به جلو نبودن. در بحث‌های اعتقادی هم خب در سرزمین‌های اشغالی اعتقادات به اون شکل موجود که گفته میشه که اینا یهودیان و فلان و اینا بسیار معدود و در بین اندک شماری از اهالی سرزمین‌های اشغالی هست. به خاطر همین ما حساب اینها که تو سرزمین‌های اشغالی ساکنن رو از یهودی‌های دنیا جدا می‌دونیم، چون بالاخره یهودیت یک دین الهی، خدا رو قبول داره، موحد، اما صهیونیست‌ها اینجوری نیستن. صهیونیست‌ها نجات پرستن، یعنی اون چیزی که درشون پررنگه بحث‌های ناسیونالیستی و نژادی و قومیه، نه اعتقادی. لذا پس در حوزه اعتقادات هم چیزی ندارن که بتونه اینها رو پیوند بده با این ماها در آماده باش بودن‌های اجباری، حالا چه به شکل سربازی چه به شکل احضار برای دوره احتیاطی. نکته سوم، خب به هر حال شما ببینید کل سرزمین‌های اشغالی مگه به لحاظ سرزمینی عرض و طولش چقدره؟ کل غزه مگه چقدره؟ خب شما می‌دونید غزه یک به اصطلاح زندان 365 کیلومتر مربعی بود. یعنی اینا عرص و اعیانی ندارن که بخوان قدرت نمایی بکنن، ولو حتی تو این دستاوردهای به ظاهر نظامی که به دست آوردن با به خاک و خون کشیدن مردم چیزی ندارن برای عرضه. مثلا حتی بعضا من تو این شبکه‌های رژیم صهیونیستی می‌بینم که اینها میان عکس‌های یادگاری می‌گیرن با خرابه‌ها، با به اصطلاح این ساختمان‌های ویران. یعنی ببینید هیچ چیزی که بخواد فردا مثلا این موقعی که بزرگ میشه این سربازه برای مثلا بچه‌ها و نوه‌هاش تعریف کنه که چی، من رفتم به مردم بی‌دفاع رو به خاک و خون کشیدم، مثلا کنار خرابه هم عکس گرفتم، چیزی برای ارائه نداره. نکته چهارم که باید
این خلأ هویتی رو در حقیقت برای
دقیقاً همین نکته چهارم می‌خواستم به هویت اشاره کنم. ببینید الان در سرزمین‌های اشغالی 76 سال پیش از 102 کشور دنیا فراخوان زدن از طریق آژانس بین‌المللی به اصطلاح سخنوت اینها رو جمع کردن تو اینجا به عنوان سرزمین موعود. قرارشون بر این بود که از نیل تا فرات سرزمین اینچنانی و آنچنانی به زعم خودشون به وجود بیارن، با باغ‌ها و دشت‌ها و جنگل‌ها و مراتع آنچنانی که الحمدلله با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، یعنی 46 سال پیش ترمز دستی این کشیده شد، یعنی فقط اینا محصور شدن تو همین سرزمین‌های اشغالی در فلسطین و دیگه جرأت نکردن به اون کشورهای دیگه که مورد ادعاشون بود، از شمال آفریقا تا مرزهای غربی ما یعنی عراق، جرأت نکردن تو این حوزه ورود کنن. یعنی خود صهیونیست‌ها هم احساس می‌کنن که اشتباه کردن پدران و پدر بزرگاشون، چون الان نسل که تو اونجاست پدر بزرگاشون اومدن و اینها به اصطلاح ادامه دهنده راه اون نسلن و میگن که اونا اشتباه کردن اومدن تو اینجا، ما رو از امکاناتی که داشتیم محروم کردن، آوردن یه وعده وعید دادن برای امکانات بالاتر و بزرگتر، اما هیچی گیرمون نیومده. ببینید چون نگاه ها همه شد مادی، نگاه ها شد غیر الهی، غیر اعتقادی و بی‌هویتی هم روش به اصطلاح سایه انداخت، لذا اینجا خودکشی خودش رو چیکار میکنه؟
نشون میده،
خودش رو نشون میده.
بله آقای سفرنجات، بیاد دوران دفاع مقدس افتادم که در ارتش رژیم بعث هم بعدها در خاطراتشون خوندیم که گاهی که دوچار این مشکلات هویتی می شدن اقدام به خودزنی یا خودکشی می کردن برای اینکه بتونن به پشت جبهه برن و در نبردها حضور نداشته باشن. بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه رویداد و توضیح
انشالله که آرزومندیم که این مقدمه باشه برای فروپاشی انشالله این رژیم منحوس.
انشالله سپاسگزارم، روزتون بخیر باشه و خدا نگهدار شما.
خداحافظ.
خب در خبرها خواندید و دیدید که استاد بزرگوار و ارزشمند درسی ادبیات کشورمون استاد محمد علی بهمنی بعد از دوره تحمل رنج بیماری به رحمت خدا رفتن، به روح بزرگ این استاد ارجمند و همه خدمتگزاران عرصه فرهنگ و ادبیات کشورمون درود میفرستیم و گویا فردا مراسم تجلیل و تشییع پیکر پاک ایشون از مقابل تالار وحدت در تهران انشاءالله برقرار خواهد بود. دعوت میکنیم از همه ادب دوستان که در این مراسم هم شرکت بفرمایید. با جناب آقای دکتر فؤاد ایزدی کارشناس محترم مسائل امریکا، بحث رقابت تنگاتنگ بین ترامپ و هریس در ایالت‌های کلیدی آمریکا رو بررسی خواهیم کرد. جناب ایزدی سلام و ظهرتون بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شنوندگان هم از سلام و ادب.
زنده باشید، سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه رویداد. بر اساس نظرسنجی‌ها رقابت شدیدی بین نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا وجود داره و خب البته درصد اختلافات بالا نیست و افکار عمومی آمریکا منتظر دریافت تفاوت دیدگاه‌ها برای انتخابشون در 15 آبان ماه هستن. از منظر شما آقای دکتر، مهمترین مؤلفه‌هایی که باعث اختلاف این دو طرف در نظرسنجی‌ها میشه چیه و چه عواملی میتونه باعث موفقیت هر کدوم از اونها بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب میدونید به صورت سنتی حزب دموکرات شعار حمایت از قشرهای کارگری و اتحادیه‌های کارگری رو میده، اینجا تو بحثای خدمات دولتی دموکرات ها معتقد هستن دولت با ورود جدیدتری داشته باشه. جمهوری خواه معمولا قشر کارفرما و صاحبان صنایع و قشر ثروتمندتر جامعه رو نمایندگی میکنن و در نهایت خواهان کاهش مالیات هستن، خواهان افزایش عرض کنم ورود در حوزه انرژی و اینها که بحث هست داخل آمریکا. جمهوری خواها معتقد هستن که دولت نباید دخالت بکنه، باید اجازه بده به شرکت هایی که تو این حوزه ها فعال هستن کار خودشون رو بکنه. این حالت سنتی حزب هست. از زمانی که ترامپ آمده حالت پوپولیستی به خودش گرفته و بعضی از ما مفاهیمی رو که دموکرات ها معمولا تو مفاهیم تمرکز میکردن، ترامپ هم به عنوان نماینده قشر سفید پوست کم درآمد تو این حوزه داره بود پیدا میکنه، ادبیات ضد مهاجرتی داره و یکی از مشکلات آمریکا رو حضور مهاجره میدونه. جد تمرکز ترامپ روی این مرز جنوبی آمریکا هستش که میگه دموکرات ها نتونستن مرز جنوبی رو به درستی کنترل بکنن. در رابطه با جرم و جنایت معتقد هستش ترامپ که دموکرات ها رها کردن و جرم و جنایت در آمریکا زیاد شده. یه مشکل دیگری که واقعا هم وجود داره مسئله تورم هست. حالا اگر شما نگاه بکنید به درصد تورم در آمریکا، 4-5% بیشتر نیست، منتها افزایش درآمد هم به شدت محدوده، یعنی حالتی که بعضی کشورها دارن که بعضا تورم های بیشتری دارن ولی هر سال 10%, 15%, 20% به حقوق ها اضافه میشه. این حالتی که در آمریکا نیستش، یعنی آخرین باری که در آمریکا ما حداقل حقوق رو افزایش دیدیم بنده آمریکا بودم 15 سال پیش و از سال 2009 تا به امروز حداقل حقوق در آمریکا دست نخونده، یعنی یک سنت هم افزایش پیدا نکرده. بعد اگر شما این حالت رو در افزایش حقوق داشته باشید، سالانه 3-5% تورم داشته باشید، اونها یه چیز خیلی مشکلداری میشه و این یکی از موضوعاتی هستش که ترامپ اون دست گذاشته.
در این فشار مالی متراکم شده روی دوش مردم بیمنه،
متراکم شده روی قشرهای ضعیفتر جامعه و اون قشرهای ضعیفتر جامعه که معمولا به دموکرات‌ها رأی میدادن الان دارن به حرفای ترامپ گوش میکنن. یکی از دلایلی که ترامپ با همه حاشیه‌هایی که داره، همه مشکلاتی داره، تعرض به در دادگاه محکوم شده به اینکه به خانومی تعرض کرده و قرامت بده و مشکلات پرونده های متعددی داره، این که هنوز رقابت جدی هستش. همونطور که شما فرمودید برمیگرده به بعضی از مشکلاتی که در آمریکا وجود داره و ترامپ میگه که من راه حل این مشکلات رو دارم. یه حالت مخالفت با هیئت حاکمه داره، چه در حزب جمهوری خواهد، چه در حزب دموکرات، میگه من یک گزینه‌ای هستم که با افرادی که وضعیت آمریکا رو به وضعیت فعلی تبدیل کردن میخوام مبارزه کنم. اولین مناظره بین ترامپ و خانم هریس بوده یک هفته دیگر و در نهایت به نظر میرسه دیگر در آمریکا منتظر دیدن اون مناظره
که خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. همچنان ترامپ چند درصد عقبتر هست در نظر سنجی ها جناب؟
ببینید بله، میانگینه نظر سنجی هایی که 2% عقبتره، منتها برای نماینده حزب دموکرات اگر بخواد رئیس جمهور بشه جلو بودن 1-2% کافی نیست، حداقل 5-6% و جلو بشه، جلو بره. چرا؟ به خاطر اون سیستم الکترالی که وجود داره، اگر حداقل 5-6% جلو نباشه میشه خانم کلینتون. رأی مردمیش بیشتر بود، خانم کلینتون از ترامپ رأی مردمیش بیشتر شد، بیشتر بود. مثلا چه کسی رئیس جمهور شد؟ ترامپ. چرا؟ به خاطر اون سیستم الکترالی که اونجا وجود داره. اینجا اگر امروز در آمریکا انتخابات برگزار بشه با اینکه خانم هریس که 2% جلو، ترامپ رئیس جمهور میشه. تکرار انتخابات 2016 شما میبینید.
و همونطور که فرمودید مناظره‌ای که در پیش هست میتونه خیلی از ابهامات رو رفع کنه و در حقیقت باید نظرسنجی‌های بعد از اون مناظره رو ببینیم که سرنوشت انتخابات آمریکا چه خواهد.
بله، اواسط آبان ماه هستش انتخابات، یعنی دو ماهی تقریبا فاصله وجود داره.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر فؤاد ایزدی از همراهیتون با برنامه رویداد. در خدمتتون هستم، اگر نکته‌ای ندارید از شما خداحافظی می‌کنم.
سلامت
زنده باشید، خدا نگهدارت. خب شما هنوز فرصت دارید در سال پیمکی برنامه امروز شرکت بکنید. همونطور که عرض کردم آقای پیمان فرهانی از تهران برنده برنامه قبلی ما در روز چهارشنبه بودن. انشاءالله شما هم برنده برنامه امروز باشید که نامتون رو فردا اعلام خواهیم کرد. در سال پیامکی از شما پرسیدیم به نظرتون مهمترین دلایل عدم توسعه بانکداری اسلامی در کشورمون چی بوده؟ گزینه یک، عدم توسعه و اصلاح ساختار نظام بانکی. گزینه دو، نداشتن الگوهای جامع و واحد. و گزینه سه، هر دو. برای شرکت در سال پیامکی کافیه که عدد گزینه مورد نظرتون رو به 301035 برای ما پیامک کنید. مثل شنونده خوبمون با شماره تلفن 0903-1354 که گزینه یک رو برای ما ارسال کردند و نظر آقای خیرالله گل محمدی از کرج گزینه سه. آقای خانم صدرایی از گرگان برای اون پیامک فرستادن، گزینه سه رو ایشون انتخاب کردن. اما انتخاب شنونده خوبمون با شماره تلفن 0912-0910 گزینه دو، یعنی نداشتن الگوهای جامع و واحد بود. خب امروز در گرامیداشت روز بانکداری اسلامی هم سال پیامکی برنامه‌مون رو به این موضوع اختصاص دادیم و هم افتخار داریم که در خدمت جناب آقای دکتر ابراهیم درویشی، کارشناس محترم امور پول و سرمایه، موضوع بانکداری اسلامی و مصادیق عدالت اقتصادی رو با ایشون مورد بحث و بررسی قرار بدیم. آقای دکتر درویشی سلام، ظهرتون بخیر باشه.
سلام عرض سالی و شنوندگان عزیز، منم سلام میکنم خدمت همه عزیزان.
زنده باشید. آقای دکتر، از جمله ابعاد عدالت اقتصادی تقویت بانکداری اسلامی با هدف رشد تولید، کاهش بهره و توزیع عدالت محور سرمایه هاست، همونطور که در جریان هستید و استحضار دارید. اما چرا در 45 سال گذشته آرمان و ایده بانکداری اسلامی محقق نشده و نمیشه؟
از خانم خدمت عزیزان که نظام بانکی ایران و وضع کنونی بر پایه قانون پولی بانکی سال 1351 و قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1362 استواری که بر اساس تفسیر ماده 3 و ماده 5 قانون اخیر که ارکان اصلی و نوآوری تضمین کنندگان این قانون است، از پایگاه حقوقی و فقهی بهره مند است. اما تجربه نشون میده که با گذشت بیش از 45 سال از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، اکثر شعبه بانک ها با الهام از بانکداری کلاسیک به اهدای تسهیلات مبادرت می نمایند که هم نشان دهنده عدم موفقیت اهداف قانون مذکوره. اصلا مهمترین مشکل بانکداری اینه که در ایران استفاده از قالب و الگوی بانکداری کلاسیک و تغییر برخی از الفاظ مثل بهره به سود، وام به تسهیلات و تحمیل نمودن یک سری رفت آمدهای پرهزینه به مشتریان، به ویژه وقتی که پای فاکتورهای ساختگی به میان میاد و مشتری رو مجبور میکنن که یک سری به اصطلاح فاکتور به بانک ارائه بده و همون تسهیلات رو همراه با اصل و سود در سرسی از مشتری دریافت میکنن. علاوه بر این، ببینید ما در بانکداری کلاسیک مشتری می اومد تقاضای تسهیلات میکرد، وثیقه ای رو به بانک میداد و بانک تسهیلات رو در اختیارش قرار میداد، در قالب اعتبار در حساب جاری، جاری بدهکار، یا در با این وثیقه تسهیلات رو پرداخت میکرد. کاری هم نداشت، کجا هزینه میشه در سررسید به همراه اصل و سود رو به همراه میگرفت. اما متأسفانه در بانکداری جدید ببین مسائلی مثل اعتبار سنجی مشتری و ضامنین، بیمه تسهیلات، کارمزد تشکیل پرونده، بیمه نمودن تسهیلات، هزینه ارزیابی و ارزیابی وثیقه، هزینه استعلام از عدمش، اینا همه تحمیل میشه به مشتری و مشتری اگه بگه نه، خب قطعا تسهیلات رو بهش پرداخت نمی کنن. بانک در این وضعیت علاقمنده که تسهیلات نده و این تسهیلات رو کجا مصرف کنه؟ در شرکت‌های اقماری، چون در اونجا اولا با سود بیشتری و ثانیا سوخت نداره. بنابراین ببینید، واقعیت قبول بکنیم که ما بانکداری اسلامی نداریم. ببینید، ما در کشورهایی مثل پاکستان، عربستان، حالا سودان که باز بانکداری اسلامی، اما سایر کشورهای اردن، اینها همه اکثرا بانکداریشون به صورت دوگانه است. یعنی در شعب بزرگ بانک ها یک شعب به اصطلاح باجه رو هم اختصاص دادن به بانکداری اسلامی. هر که علاقه‌منده و قلبا میخواد بانکداری اسلامی انجام بده، به اون باجه مراجعه میکنه. اون هم که بانکداری به اصطلاح کلاسیک رو میخوان، به سایر شعب مراجعه میکنن. حالا دلیلش چیه که ما بعد از 45 سال موفق نبودیم؟ دلیلش اینه که ما در الگومون همون الگوی بانکداری کلاسیکه. در چارچوب همون، الان مثلا شما به بانک مراجعه کنید بگه آقا من این تسهیلات میخوام، میگه که برو فاکتور رو ازو بیار. در صورتی که اگر ما در قانون عملیات بانکی بدون رو بخونیم، برای هر مورد از عملیات اقتصادی یک نسخه خاصی نوشته. مثلا میگه وقتی کارخونه ای سرمایه در گردش نداره، شما بیا بهش سلف بده، پیش خرید کن کاناشو. اگر کارخونه مواد اولیه نداره، فروش اقساطی مواد اولیه بده. بله. اگر کارخونه ساخته نشده هنوز، بیا مشارکت بهش بده تا این به وجود بیاد. متاسفانه ما مثلا شاهد این هستیم که طرف میره به بانک میگه من این وام میخوام، میگه برو یه کپی از سند بردار بیار، میگه سند ندارم، میگه حالا برو یه چیزی از یه جایی تهیه بکن بیار. خب ببینید، این عقود خداوکیلی باطله. ما وقتی که در بانکداری اسلامی، یعنی شما پولی رو که میگیرید برای اون مصرف خاص استفاده کنید. بنابراین بانکداری ما بانکداری همون کلاسیکه، منتها یه سری موارد هم بهش اضافه شد. نکته دوم،
بله،
که تفاوت اصلی ما با بانک های به اصطلاح سایر کشور مسلمان هست اینه که ببینید، در سایر بانک های کشورهای مسلمان چیزی به نام جریمه دیرکت وجود نداره و این رو ام الخبائث میدونن. حتی بعضی از علمای آنها به اصطلاح فتوا دادن که این بچ رو به دریا بریزید، بعد این نجسته. ادهی گفتن نه، این ماله، برانخره چرا به دریا بندازید، بیاید اینه بدید به مؤسسات خیریه، خرج آدم های بی‌بضاعت بکنن.
بله.
به هر صورت ببینید، ما مشکلمون اینه. یک مشکلمون اینه که ما در قالب بانکداری کلاسیک داریم بانکداری اسلامی رو میخوان انجام بدیم. مشکل دوم اینه که تحمیل کردیم، میگه ما الا و للا فقط این مسیر رو برید و مسیرم غلط میریم. مشکل سوممون همین چیزیست که تحت عنوان جریمه دیرکت پدر مردم رو در آورده، چون جریمه روی جریمه و ربح مرکب. بنابراین به نظر این حقیر، تو مادامی که ربح مرکب هست، بانکداری ما بانکداری اسلامی نیست، همون بانکداری کلاسیکه با یک سری رفت آمد اضافه کرد.
بسیار نکات مهمی رو اشاره کردید آقای دکتر درویشی در مورد جزئیات و خصوصیات بانکداری اسلامی، و من این نکته بزنم رسید که آیا ما مدیران ارشد بانک هامون و حتی کسانی که در شعب به مردم خدمت رسانی میکنن رو چقدر آموزش دادیم درباره رعایت موازین بانکداری اسلامی. بحث پردامنه است. انشالله من قول میگیرم از آقای محمودزاده بزرگوار، تهیه کننده خوب برنامه‌مون، که به این موضوع باز هم در برنامه‌های بعدی بپردازیم و انشالله خدمت شما و سایر کارشناسان هم باشیم. از همراهیتون سپاسگزارم. روز خوبی داشته باشید. از شما خداحافظی می‌کنم.
ارادتمند. خدا حافظ.
زنده باشید.
خدا. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، رویداد.
فرصت زیادی تا پایان برنامه نداریم و آخرین موضوع برنامه امروز هم باز اقتصادی است. ثبات اقتصادی، رشد تولید و مهار تورم در دولت چهاردهم رو بررسی می‌کنیم با جناب آقای دکتر حسن راغفر، کارشناس محترم مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه. جناب راغفر سلام، ظهرتون بخیر.
بنده بودم خدمت جناب علی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز برنامه‌تون عرض سلام دارم.
زنده باشید، سپاسگزارم. آقای دکتر، دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار تورم، خب همونطور که در برنامه‌ها اعلام شده، از اهداف مهم دولت چهاردهم، اما مهمترین اهداف دولت چهاردهم برای این مهم چی میتونه باشه؟ در حقیقت مسیرهایی که میشه به این هدفهای بزرگ رسید، و به نظرتون دولت چهاردهم چه ابزارهایی برای رسیدن به این اهداف در اختیار داره؟
بله، عرض کنم به نظر من مهمترین عنصر ثبات بخش به اقتصاد کشور مسئله تولید و به خصوص تولید صنعتی.
بله،
با توجه به محدودیت‌های منابعی هم که ما داریم، بنابراین نیاز است که یک برنامه خیلی منسجم به این منظور تدوین بشه و بعد الزامات این تولید عملا فراهم بشه. اما نزدیک 12 سال هست که هر سال به نام تولید مزین میشه، اما هیچ پایبندی به الزامات این تولید در عملکرد اقتصادی کشور ما مشاهده نمی کنیم. به عکس، اتفاقا دامن زدن است به یک اقتصاد مبتنی بر دلالی و سفته بازی و سوداگری و روی خرید و فروش زمین و سکه و ارز و اصلاً و دلالی در واقع در اقتصاد. ما وقت تولید، به ویژه تولید صنعتی، بازدهیش به مراتب پایین‌تر از این دسته از فعالیت هاست و طبیعیست سرمایه ها از فعالیت های مولد و تولیدی اشتغال زا و ارزش افزایش ایجاد کننده، اینا به سمت این دست از فعالیت ها سوق داده میشن و خب اشتغالی به وجود نمیاد. مشکلات و پیامدهای بیکاری بسیار گسترده است. حوزه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خودش رو به وضوح نشون میده امروز و همینطور ارزش افزوده و رشد اقتصادی فراهم نمی کنه. بنابراین خیلی به نظرم مسئله واضح و روشنه. ضمناً این دست از فعالیت هاست که می تواند به مهار تورم و در واقع خروج از رکود اقتصادی کمک کنه. منتها خب پایبندی به الزامات چنین تعهدی در واقع وجود نداره.
بله.
و بنابراین دولت چهاردهم باید که روی این موضوع تأکید کند که چگونه میتواند سرمایه گذاری رو در بخش های مولد و به خصوص صنعتی کشور رشد بده. ما الان بیش از 20 سال است که از کشور فرار سرمایه داریم. علتش هم در واقع همین هست که نهادهای حاوی تولید در کشور، یعنی نظام مالیاتی و نظام بانکی، اینا در خدمت اون اقتصاد سفته‌بازی و سوداگری هستن و نه در خدمت تولید. بنابراین یکی از الزامات اصلی رشد تولید در کشور توجه به اصلاحات در این دو حوزه نهادی هست، یعنی یکی بحث بانک ها و دیگری هم نظام مالیاتی. خب اینها خودشون پیامدهایی دارند که قطعا منافع گروه های زینفوز رو تحت تأثیر قرار میده و اونها هم مقاومت میکنن و یا اصلا اجازه طرح چنین مسائلی رو نمیدن.
بله، موضوع پیچیده است، ولی امیدواریم که دولت چهاردهم در حقیقت ثبات اقتصادی و مهار تورم که از اهداف مهمش بوده موفق باشه و گام‌های بلندی رو برداره و انشاءالله در فرصت‌های بعدی بتونیم این موضوع رو در خدمت شما جناب آقای دکتر راخفر حتما پیگیری بکنیم. با توجه به اینکه فرصت برنامه ما به پایان رسیده، از محضرتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خدا
زنده باشید، روزتون بخیر باشه و خدا نگهدار شما. از شما هم سپاسگزارم یکایک شنوندگان گرانقدر برنامه رویداد انشاءالله فردا بعد از اذان ظهر به افق تهران باز هم خدمتتون خواهیم بود و برنده مسابقه سوال پیامکی رو هم انشاءالله خدمتتون عرض خواهیم کرد. تا اون موقع روز و شب خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.